صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، خسته نباشید. توفیق شما را از خدا یکتا و خالق مهربان خواست دارم. اون دارم که در هر کجا که هستید خوش باشید و قلبتون از عشق به وصال حق و اطاعت از او لبریز باشه. در برنامه این ساعت به فصل آخر از رساله اول پتروس رسول که بخش 21 از انجیل مقدس را تشکیل می‌دهد روی می‌آوریم و آیات را با هم مطالعه کرده و با کمک خدا معنی آیات را به عرض شریفتون میرسونیم، به این امید که درک این آیات شما را به خداوند حقیقت و راستی نزدیک تر کنه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات را براتون بخونم و توضیحی در مورد معنی آیات به عرض شریفتون برسونم. حضرت پتروس در این رساله به موضوعات بسیار مهمی اشاره می کند. او رساله‌اش را برای مسیحیانی که بر اثر جفا و آزار که به خاطر ایمانشون نصیبشون شده بود و آواره شده بودند می نویسه و آنها را تشویق و ترغیب می کنه که در ایمان خودشون ثابت قدم و امین باقی بمانند و حاضر شوند هر نوع جفا و بلا و بدبختی که از طرف کوردلان و متعصبین نصیبشون میشه ایستادگی کرده و هرگز تسلیم گناه و شرارت نشوند و مرتکب بدی و خطا نگردند. پتروس با آوردن دلیل و برهان به ما مسیحیان نشون میده که اگر به خاطر ایمانمون مورد آزار و ستم قرار بگیریم، این امر نه فقط ایمانمون رو نسبت به خدا یکتا قوی تر میگرداند، بلکه در وجود ما صبر را تولید میکند و صبر از صفات خداوند است. اتفاقا در فصل اول خود اساس و هدف زندگی یک مسیحی را به طور بسیار خلاصه بازگو می کند و می گوید که ما مسیحیان باید در تمام مراحل مقدس باشیم، زیرا خداوندی که ما را دعوت کرده و گناهانمون را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است می فرماید مقدس باشید، زیرا من خدای شما خدای قدوس و پاک هستم و آنان که از من پیروی می کنن باید صفات و سیرت الهی رو پیشه خود سازن. مقدس باشید زیرا من خدای شما خدای قدوس هستم. و دوستان عزیز، اگر همین یک هدف را در زندگی تعیین کنیم، باید بگویم که تمام دستورات الهی رو در آن خلاصه کردیم. اگر به سوی تقوا و مقدس بودن که خدای ما مقدسه، به اون چنین مقدسی پیش برویم و چشم انداخت دوخته باشیم، مطمئن باشید که تمام قوانین الهی رو اجرا کرده ایم. زیرا تمام اهداف و قانونی که خداوند عطا کرده برای یک چیز است، که ما که به او تعلق داریم مثل خدا پاک زندگی کنیم و پاک باشیم. خدا میخواد که ما امروز بی عیب و نقص باشیم، آری از هر خودخواهی و غرور و کبر و گناه باشیم. خدا میخواد که ما پاک باشیم. چرا؟ چون به او وابسته ایم، به او تعلق داریم و او خدای مقدس است. دوستان عزیز، همین آیاتی که در اینجا هست میتونه بهترین راهنما و هدف برای زندگی ما باشد. اوج این رساله اتفاقا در همین آیاته که خدای قدوس از بنده خاکی و نالایق و یاغی خودش، از بنده بی ارزش خودش، من و شما، به وسیله عیسی مسیح دعوت کرده است که نه فقط از گناهانمون دست برداریم، بلکه در ملکوت او شریک شده و از صفات مقدسش بهره گرفته و پیروی کنیم. این هدف و مقصود نهایی هر شخص مسیحی باید باشد که در هر چیز، هم در فکر و هم در عمل و در نیت، مقدس باشد. زیرا از خدایی پیروی و اطاعت می کنیم که کاملا مقدس و هیچ بدی و ظلم و شرارت در او نیست. دوست من، آیا شما این هدف مقدس را دارید؟ خدا کند. پس از تشویق ایمانداران و تشریح دستورات مسیحی، حالا از فصل پنجم ابتدا چند پیام به کشیشان و رهبران مسیحی می داد تا آنان را در هدایت و تربیت نو ایمانان علل خصوص یاری بدهد و سپس رساله خود را با دعای فیض به پایان می رساند. باز تکرار می کنم که نباید از خاطر بیاد برد که تمام آیات این رساله به هم مربوط هستند و این موضوع رو خیلی خوب می تونیم بفهمیم که در حقیقت یک رساله و یک نام است که یک موضوع حساس را طی می کنه. پتروس درباره جفاها از همان فصل اول صحبت کرد. حالا در فصل پنجم نیز جفا و آزاری که شخص مسیحی به خاطر ایمانش می‌بینه رو با بازگشت ثانوی عیسی مسیح مرتبط می‌سازد. و نشون می‌ده که سختی‌ها و آزارهایی که به ما میشه یک روزی به پایان می‌رسد. اگر در ایمان خود امین بوده باشیم، آن وقت وقتی که مسیح زنده بیاید، او ما را در ملکوت خودش خواهد پذیرفت و به ما خوش آمد خواهد گفت. جفای ایمانداران سبب به وجود آمدن صبر در زندگی شخص میشه، موجب تقویت ایمان ما میشه، باعث جلال نام خدا میشه و باعث تکثیر بشارت انجیل میگردد و شخص مسیحی رو در اعمال نیکویش خالصتر میگرداند، عیب ها و نقص ها را از بین میبرد و ما را کامل و کاملتر میکند و سرانجام بعنوان پاداش تاج حیات را به دست میآورد. چارایی اول به ما نشان میدهد که چگونه یک شبان خوب یا یک کشیش خوب میتونه به نحو شایسته از گوسفندان خودش و یا از سایر اعضای کلیسا یا ایمانداران نگاهداری کند. که اجازه میخوام ابتدا آیات رو براتون بخونم و بعد پیرامون معنی آیات توضیح به عرض شریفتون برسونم. چارایی اول میگوید: پیران را در میان شما نصیحت میکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد، که گله خدا را که در میان شما است بچرانید و نظارت آن را بکنید، نه به زور بلکه به رضامندی و نه به جهت سود قبیح بلکه به رغبت و نه چنان که بر قسمتهای خود خداوندی بکنید بلکه به جهت گله نمونه باشید. دوستان عزیز، این آیات صفات یک کشیش رو داره برای ما بیان میکنه، نحوه رفتار و عکس العمل او در قبال سایر ایمانداران. بر اثر توسعه مسیحیت در همان سالهای اولیه و مخصوصاً به خاطر مخالفت بت‌پرستان و یهودیان بر علیه مسیحیان، نیاز شدید به رهبری و هدایت ایمانداران آشکار شده بود. و اگر یک، داوری خدا مطابق فصل چهارم اول بین ایمانداران آغاز می شود، پس چقدر ضروری و لازم بود که مسیحیان زندگی و عبادت خود را در نظم و ترتیب به سر آورده و مطابق کلام خدا رفتار کنند. در غیر این صورت خیلی راحت به وسیله دشمنان پراکنده می شدن. وقتی مسیحیان در همون سالهای اول تعدادشون فزونی گرفت، کلیساها تشکیل گردید که در این جمع رهبران و ریشسفیدان مؤمن و فروتن مسئولیت‌های رهبری و هدایت کلیسا را به عهده گرفتند. لغت اسقف و پیران که در اینجا پتروس رسول به آن اشاره کرده، هر دو از یک لغت یونانی ریشه گرفتند و به معنی ناظر می باشد، یعنی شخص یا اشخاصی که بر ایمانداران نظارت دارند و وظیفه دارند که مسیحیان را تعلیم و تربیت کرده و به اصطلاح روحانی غذای روح و روان را از کلام خدا به آنها بدن و زندگیشون برای نو ایمانان نمونه باشد. بنابراین لغت اسقف و پیران و ناظر همه یک معنی میده، یعنی کسانی که وظیفه دارند مسیحیان را تعلیم و تربیت کرده و غذای روح و روان از کلام خدا را به آنها بدن و بر زندگی ایمانی آنها نظارت داشته باشند. حالا آنچه که پتروس در آیه اول میخواد بیان کنه اینه که هر ناظر مسیحی یا هر رهبر و یا اسقف کلیسا باید خودش از تجربه مشارکت و مصاحبت با مسیح زنده به طور مخصوصی هر روز بهره‌مند شده و در زندگی خودش نه فقط شاهد حضوری عیسی مسیح زنده باشه، بلکه عملا قدرت و معجزات مسیح نیز در زندگیش آشکار شده باشه. رسول خدا در این آیه خود را به عنوان رسول معرفی نمی کنه. البته مقصودی نیست که او رسول نبوده، چون در فصل اول می بینیم که این مقام شایسته رو داره. عیسی مسیح او را به عنوان رسول خود برگزیده بود. او در این آیه خود را به عنوان پیر کلیسا یا شیخ کلیسا یا رهبر و یا ناظر کلیسا معرفی می کنه تا صفات ناظران دیگر را بیان نماید. او اشاره به این مطلب میکنه که او با چشمان خودش صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو دیده و به مدت 3 سال با مسیح زنده به عنوان حواری و یا شاهد عینی زندگی کرده. بنابراین شرایط ناظر بودن کلیسا رو هم داره و میخواد از زندگی خودش به این عزیزان دیگر نمونه بدهد. روی سخن پتروس رسول در این آیات با رهبران کلیساست. او آنها را به شبانانی تشبیه می کنند که باید از گله خدا نگاهداری کنند و باید به خاطر دلیل درست به این کار مشغول شوند و نه به خاطر منافع شخصی و یا بهره برداری و سودجویی از مذهب، و این وظیفه را نه به خاطر که باید انجام بدهند، بلکه از روی عشق و علاقه باطنی باید انجام دهند. در آیه 2 می‌فرماید گله‌ای را که خدا به شما سپرده است خوراک بدهید با میل و رغبت و از ایشان مواظبت کنید. ببینید کلمه سپرده شده است یا خدا این گله را به شما سپرده است خیلی مهمه، زیرا هر رهبر مسیحی، هر اسقف، هر ناظر باید بدونی که اعضای کلیسا در حقیقت امانتی هستند از جانب خدا و نه اینکه متعلق به خودشونن. متاسفانه هستن رهبرانی که میگوین بله این کلیسای من است و یا این اعضای کلیسای من میباشن. این نوع طرز فکر کاملا اشتباهه. هر مسیحی به عیسی مسیح تعلق داره و نه به کشیش و نه هیچ رهبر و اسقف دیگه. هیچ اسقفی نمیتواند بگوید که آنها مال من هستن چون که مثلا من آنها را مسیحی کردم. هاشا. هر کسی که مسیحی میشه امانتی است این شخص در دست کشیشان. همچنین در آیه 2 و 3 پتروس رسول میگه که اگر شما مقام رهبری کلیسا را دارید باید نگران اعضای کلیسای خود باشید. اساس این نگرانی باید بر اساس محبت باشه. میگه ریاست طلب نباشید بلکه برایشان سرمشق خوبی باشید. در این دعایه پتروس رسول به بیشش 6 صفت رهبر کلیسا یا اسقف و یا کشیش اشاره کرده. اول تعلیم دادنه به تمام اعضای کلیسا که در اصطلاح آیه چرانیدن گله آمده است. دوم نظارت کردنه، آن هم نه به زور بلکه با میل و رغبت، با اشتیاق. سوم میگوید اعضا را عضوی از وجود خود بدانید و یا بر قسمت‌های خود، آنها را جدا از خودتون ندانید، عزیز خودتون بدانید. چهارم میفرماید بر آنان اربابی نکنید و یا خودتون را رئیس همه چیز و بالاتر از دیگران ندانید. پنجم میگوید زندگی خودتون باید برای آنها نمونه باشد تا دیگر اعضا با دیدن نوع زندگیتون به طرف عیسی مسیح کشیده شوند. میگوید اگر این صفات رو در خود داشته باشید، خداوند شما را برکت و تقدیس میکنه. به طور که در آیه 4 میگوید تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرده جلال را بیابید. مقصود از رئیس شبانان عیسی مسیح است و ظاهر شدن او اشاره به بازگشت ثانوی عیسی مسیح میکنه که وقتی دوباره برگرده به آنانی که نسبت به او امین بودن و وظیفه خود را به درستی انجام دادن پاداش عظیمی عطا میکند. از آیه 5 الی آخر فصل از فیض و جلال خدا صحبت میکنه و پیام آخر خود را در این رساله اینطور بیان میکند. میگوید ای جوانان مطیع پیران باشید و همه شما با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا خدا با متکبران مقاومت می کند اما فروتنان را فیض می بخشد. پس زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا خداوند شما را در وقت معین سرفراز نماید و تمام اندیشه های خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر می کند. هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با ابلیس مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همه زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند می آید. و خدای همه فیضها که ما را جلال ابدی خود را در عیسی مسیح خوانده است، شما را بعد از کشیدن زحمت قلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت، که او را تا عبدالآباد جلال باد. آمین. در این آیات پتروس رسول توجه ایمانداران زحمتکش و رنج دیده را به فیض عظیم خدا که در عیسی مسیح است معطوف میکنه و پس از این که از جوانان دعوت میکنه که از رهبران کلیسا و یا بزرگان کلیسا اطاعت کنن، میگوید همه شما با روح فروتنی به هم خدمت کنید. اگر شخصی روح فروتنی رو نداشته باشه، این شخص مسیحی محسوب نمیشه. شاید بگویید چرا باید در این دنیای زور و قلدری من فروتن باشم؟ اگر فروتن باشم حقمونو میخورن. دوست عزیز، به گفتار پتروس توجه کن، ببین که به چه دلیلی این تعلیم رو میدهد. میگوید خداوند به کسانی که فروتن هستند برکت مخصوصی میدهد، ولی با کسانی که مغرورن مخالفت میکند. بنابراین بگذار دوستان عزیز شما با خدا باشید و خدا با شما. بگذار خدا شما را برکت بده و خدا حق شما را بگیرد، چون اگر زیر دست نیرومند خدا خودتون رو فروتن کنید، به خاطر ایمانتون به مسیح فروتن بشید، در وقتی که خدا مناسب بداند او شما را سربلند خواهد کرد. بگذارید خداوند خودش بار تمام قصه ها و نگرانی های شما را به دوش بگیره، زیرا او همیشه به فکر شماست. بله دوست من، ممکن است که امروز به خاطر اینکه روح فروتنی داشتید و گذشت کردید حقتون خورده باشه، ولی در عوض صفتی را پیروی کردید که خدا را خوشنود ساخته است. خداوند از همه ما دعوت کرده که فروتن باشیم و اگر در همه حال این صفت مقدس و شایسته را پیروی کنیم، خود خدا نه فقط حق ما را از ظالمان میگیره و به ما پس میده، بلکه ما را نیز سرفراز میگرداند و در فیض و جلال خود قرار میدهد. ای عزیزان، هیچ کس نمیتونه روح فروتنی را در مقابل این همه ظلم و ستمهای دنیا در خودش حفظ کنه مگر اینکه اول خود را کاملا تسلیم خدا کرده باشه و قدرت خدا را در زندگیش مزه کرده باشد. وقتی تسلیم خدا شویم، قدرت او، عنایت و رحمت او در ما جا گرفته و ما را تشویق به فروتنی می کند و آن وقت است که به ما نیروی تازه می ده تا در این راه بسیار سخت و دشوار موفق بشیم. به خاطر داشته باشیم که خدا به شدت در برابر غرور و خودخواهی بشر مقاومت کرده و می کند و و از گناهانی که بر اثر غرور در ما به وجود میاد به شدت متنفره. اگر به خاطر داشته باشید، این غرور بود که از رئیس فرشتگان ابلیس به وجود آمد. غرور زندگانی از ثمرات زندگی دنیاوی است، در حالی که روح فروتنی از ثمرات روح القدس است. اگر روح خدا شما را در زندگی داره هدایت میکنه، آن وقت دوست من میدانید که خداوند به شما قدرتش هم داده که بتوانید در برابر این همه ظلم و ستم عصبانی نشید، عدالت را اجرا کنید و خودتون تسلیم شرارت نشوید و همیشه فروتن باشید. شاید بگید که من فروتن بودم ولی خدا حق مرا نگرفته. دوست عزیز پتروس میگه که در زمانی که خدا صلاح بداند و از همه مهمتر وقتی که ما آمادگی آن را از نظر خدا داشته باشیم، خداوند فروتنی ما را پاداش می‌بخشه. اگر ما آمادگی از نظر خدا نداشته باشیم، خداوند هیچ وقت به ما این پاداش را نمیده. میدین چرا؟ چون باعث به وجود آمدن غرور در ما میشه. مطابق آیه 7، ما باید برای همیشه تمام نگرانی ها و ترس ها و دلهورگی هامون رو به خداوند تسلیم کنیم. و اگر ایمان داشته باشیم و با ایمان به حضور او بیاییم، همه غم های زندگی رو به دست او تسلیم کنیم، ای عزیزان، آن وقت خدا ما را از هر قید و بند گناه و ناراحتی و تشویش آزاد می کند. خیلی جالبه که خیلی از ماها دعا به درگاه خدا می کنیم و از خدا طلب می کنیم، استغاثه می کنیم که خدایا این غم و اندوه و این بلا و این بدبختی رو از ما دور کن. ولی پس از دعا باز نگرانیم، حیرانیم، ناراحتیم، افسرده ایم. میدونید این عکس العمل یعنی چی؟ ما با این نوع عکس العمل عملا داریم نشون میدهیم که خدا نه دعاهامون رو گوش گرفته و نه اینکه کاری برای دعاهامون میکنه. پتروس رسول داره میگه که دوست عزیز، وقتی تو از خدا طلب کردی که غم و غصه و مشکلاتت رو برداره، برو خدا را شکر کن، شاد باش و دیگر به فکر اون غم و غصه ها نباش. اونها را به دست خدا بسپار. سپردن به خدا یعنی از دست خودت ول کردن و به دامن پر محبت خدا انداختن. بگذار خدا بار غم‌هات را برداره، عملا آن را به خدای توانا بسپار و اگر این کار را کردی، با شادی روانه شو از درگاه خدا که او با توست و میخواهد تو را از هر غمی آزاد کند، زیرا خدا ما را برای غم و اندو و توسری خوردن خلق نکرده. خدا ما را خلق کرد تا در شادی جلال او و در شادی خلقت او عمر خود را به سر بیاوریم. از آیه 8 اخطاری به همه ما مسیحیان میده. میفرماید هوشیار و مواظب باشید، چون دشمن شما یعنی شیطان مثل شیر گرسنه میغرد و به هر طرف دنبال شکار میگردد. دنبال شما میگردد تا شما را از پاکی و تقوا دور کنه و به اصطلاح این مثل شما را پاره پاره کند. مقصود از شکار ایمانداران است. هر مسیحی باید بدونه که شیطان با تمام قوای خودش کوشش میکنه که او را دوباره از خدا برگردانه. ما مسیحیان در هر چیزی باید هوشیار باشیم و بر تکیه به قدرت خدا بر روح القدس و نه به قوت و حکمت خودمون باید در برابر حیله های مکارانه ابلیس مقاومت و ایستادگی کنیم. میگه وقتی شیطان به شما حمله ور میشه، با تکیه بر خداوند محکم بایستید و بدانید که تنها شما نیستید که این زحمت را دارید، بلکه مسیحیان در تمام دنیا همین زحمت را میکشن. اما بدانید که این زحمت که به خاطر ایمانتون دارید میکشید همیشگی نیست، خدا را شکر، بلکه موقتی هستن. در آیده میگوید پس از اینکه مدت کمی این زحمت را تحمل کردید، خدای ما که بخشنده هر نوع برکت روحانی است، شما را در جلال جاودانی خودش شریک خواهد کرد. او خودش میاد و شما را بلند میکنه. اگر افتادی و زخمی شدی، مجروح شدید، دست پر مقدس او، پر قدرت او تو را بلند میکنه و تسلی و آرامی میبخشد، به شما جان تازه میده، به طور که از همیشه نیرومندتر خواهید بود. فراموش نکنید خدایی را که پیروی میکنیم، خدایی که ما را دعوت به فروتنی و قدوسیت کرده، بر اثر پذیرش این دعوت آسمانی امروز ما را هدایت میکنه. درسته که امروز مورد آزار و ستم قرار گرفته ایم، ولی او خدایی است که تمامی جلال و قدرت در دست خود دارد و هرگز اجازه نمیدهد که کوچکترین حق شما از بین بره. او خدای عادل است و مؤمنین خود را برکت میدهد. در این آیات پتروس رسول حقه ها و کارهای مکارانه اهریمن را بیان کرده تا ما او را بهتر بشناسیم. بعضی ها خیال میکنن که شیطان فقط به صورت یک موجودی پست و وحشت آور ظاهر میشه، ولی کلام خدا میگه دوستان شیطان برای اینکه همه ایمانداران را فریب بده حتی خودش رو به صورت فرشته نور، به صورت پیغمبر نور در میآوره. برای همین است که پتروس میگوید او بسیار خطرناک است، مثل شیر قرآن و گرسنه است و رحم و مروت سرش نمیشه. و دوم، او بسیار شخصی است متظاهر. شخصیت شیطان بسیار پرریاست و شریره. پس همیشه آماده دفاع از خودتون باشید و اینکه تسلیم سختی ها و حملات او نشوید. در عوض همیشه مقاومت کنید و برای این منظور باید بر خدا، بر کلامش تکیه کنید و همیشه با امید باشید. امید در خود داشته باشید که پیروزی نهایی از آن شماست. خیلی جالبه که ببینیم در این آیات آخر پتروس ثمره سختی ها و جفاهایی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبمون میشه رو بیان میکنه. اول میگه ما فیض خدا را داریم. و دوست عزیز، اگر فیض خدا شامل حال ما نباشد هیچی از خود نداریم. ولی اگر فیض خدا شامل حال ماست، حقیقت اینه، به چیز دیگری نیاز نداریم. دوم میگوید که ما به جلال خداوند دسترسی خواهیم یافت، یا خدا ما را به ملکوت پر جلال خود خواهد برد. مگر نه اینکه آرزوی ما، کوشش و زحمات ما همه برای اینه که در ملکوت خدا در فردوس بر این جا داشته باشیم؟ خدا را شکر، خداوند را به ما عطا کرده. سوم میگوید زحمت و سختی ها و جفاها موقتی هستند. و چهارم میگه این جفاها ما را بنا میکنه، یا استوار و توانا در ایمان میکنه، به ما صبر عطا میکنه و صبر از عطیه و صفت الهی است. خدا به ما قوت میده و آن وقت هیچ نیروی در برابر قدرت خدا نمیتواند بایستد. دوست من، سوال مهم اینه که آیا امروز شما به خاطر اینکه مسیحی هستی جفا و آزار میبینید؟ و آیا در ایمانت استوار هستی و پایداری؟ و حاضر هستی که این زحمات را به خاطر مسیح حفظ کنی، بپذیری ولی ایمانت را از دست ندهی؟ بر خداوند توکل نما، از او قوت بگیر و به آینده پر جلال که به خاطر پایداری در ایمانت نصیبت خواهد شد چشم میاندوز، زیرا این را بدان که منجی ما نیز زحمت کشید و میدونیم که عاقبت او چی شد. او اکنون در حضور خداست. پس دوست من، اگر راه او را طی کنی، تو نیز با او در آن مکان مقدس خواهی بود. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.